بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا تقبل الله تعالى منكم و ربع ما يورد و على إرادة العموم من اليقين أن النفي الوارد على العموم لا يدل على السلب الكلي و فيه. تا الان نتیجه این شد که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نسبت به صحیحه اولا فرمودند که کلام لا یخلو عن ظهور در حجیت استصحاب الف و لام برای جنس است و اون اهمال تعقید یقین می شود بالوضو بنابر متن رسائل. لذا ایشون تلقی به قبول کردن صحیح اولا رو. حالا می خوان بفرمان که اشکالی شده و همون جوری که در حاشیه صفحه 57 نوشته شده حاضل ایراد محکیون ان العلامت المجلسی انظر حاشیه مرحوم مصنف رو بر استصحاب قوانین اونجا اومده که نخه باز این روایت به درد استصحاب در تمام ابواب نمیخورد و کلی استصحاب رو ثابت نمیکند. به چه بیانی؟ قبل از اینکه بیان رو عرض کنم من یه یادآوری کنم از مختصر و متول یا جواهر. دو تا تعبیر رو رفقا اونجا داشتن، یکی تعبیر عموم السلب بود یا بهش میگفتن شمول النفع یا بهش میگفتن عموم النفع، و یکی هم تعبیر سلب العموم بود که بهش نفی و شمول هم میگفتن نفی العموم هم میگفتن. در بحث عموم و سلب آیون قائل بودن که عموم سلب نف درش به کل افراد میخورد و مثلا مثال میزدن براش به لا رجل فی الدار که نتیجهش میشد که از جنس مرد هیچ مردی در داخل اتاق نیست. این نفع درش به تمام افراد میخورد. ولی در سلب العموم یا نفی العموم معناش میشد لم یقع المجموع، مجموع واقع نشده ولی همراه بود، سازگاری داشت با فیحتمل ثبوت البعض، احتمال ثبوت بعض درش میرفت، نتیجهش در حقیقت میشد سلب جزئی و نه خدمت شما عرض شود به نحو کلی بخواد تمام افراد رو بگیره. حالا مستشکل اینجا اینجوری فرموده که ببینید الان کلمه الیقین در روایت شما فرمودید الف و لامش برای جنس است. وقتی الف و لامش برای جنس بود ازش معنای عموم فهمیده می شود. خب وقت نتیجه چی میشه؟ لا ینقض الیقین به شک. این لا ینقض نفی است که وارد شده است بر عموم الف و لام جنسی یقین. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که از تو این عموم السلب به دست نمیاد بلکه از تو این سلب العموم به دست میاد. چرا؟ به این خاطر که همون جوری که عرض شد لا ینقض الیقین، این الیقین عموم رو میرساند چون شما الف و لام رو جنس گرفتید، و لا ینقض که نفی است، نفی وارده بر این میرساند سلب العموم را، نمیرساند عموم السلب را. وقتی عموم السلب را نرساند دیگه شما نمیتونید برای تمام ابواب استفاده کنید، بلکه نتیجهش این میشود که بعض از یقینها رو نقض نکن ولی بعض دیگر رو میشود نقض کرد با توجه به اون تعریف که هست. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماد که ببینید ما برمیگردیم به مباحث مثلا بلاغت، حالا به بیانی که شیخ انصاری دارد که قابل تأمل هم سر جای خودش هست. ایشون میفرماد که تو این جایی که ما داریم لا ینقض الیقین به شک، الیقین مثل رجل میماند، نه مثل خدمت شما عرض شود که لم آخذ کلت دراهم. اگر مثل لم آخذ کلت دراهم بود در این صورت برای سلب العموم بود، ولی این مثل لا رجل میماند، لذا از توش عموم و سلب فهمیده میشود، به درد استدلال میخواد. به چه بیان؟ ببینید تو لا رجل فدار اگر لا نف نیاد، خود رجل اسم نکره است و با توجه به اون مطالبی که خوندید در فرق بین اسم نکره با خدمت شما عرض شود عموم، اسم نکره توش دلالت بر وحدت خوابیده. این لا که میاد زیر سر این لای نف بر سر این نکره که میاد، این لا افاده چی میکند؟ افاده عموم میکند، به خلاف لم آخذ کلت دراهم که اگر لم هم نباشد خود کل از الفاظ عموم افاده بر عموم میکنه. لذا این دوتا با هم فرق میکنه. در مورد ما نحن فی لا ینقض الیقین به شک، الیقین مثل رجل میماند نه مثل کلت دراهم. چرا؟ چون تو مباحث ادبیات گفته شده، هم در صرف ساده گذشت هم در مباحث مربوط به نقد گذشت. حالا به عنوان نمونه صرف ساده صفحه 309 شما چی خوندید؟ فرمود الف و لام جنس فقط در ظاهر لفظی کلمه رو معرفه می کند، وگرنه از جهت معنا معنا نکره است. فقط سبب میشه شما بتونید کلمه رو مثلا مبتدا قرار بدید، ذوالحال قرار بدید، ولی از جهت معنا معنا نکره. وقتی از جهت معنا معنا شد نکره، پس الیقین مشابه رجل میشه. خود الیقین توش عمومی نیست. تا شما بگید نفی وارده بر عموم، این نتیجهش میشه سلب العموم، نمیشه عموم و سلب. این به وزان رجل میماند. این عمومی که فهمیده میشود به ملاحظه نفیه، نه به ملاحظه اون مدخول نف که بهش میگیم ما فی حیز نف، ما بعد نف. این مثل کلت دراهم نیست، لذا اشکال شما به ما وارد نیست. ربما یورد و تو ناینی هم رفقا میتونن این رو ببینن، جلد 4 صفحه 338 ربما یورد و علا ارادت العموم من الیقین. چی یورد؟ ان نفیه نفی لا ینقض الوارد علی العموم. ببین شیخ انصاری اشکالش به همین تعبیر مستشکله. مستشکل میگه نفی وارد بر عموم، شیخ انصاری میفرماد الیقین مثل کلت دراهم نیست، مثل رجل است. لذا شما اشتباه فهمیدید، نفی وارد بر عموم نیست. تازه این نفی به اضافه اون رجل، به اضافه اون الیقین افاده عموم میکند، نه اینکه نفی وارد بر عموم باشد. این مثل لم آخذ کلت دراهم نیست. ان نفی الوارد علی العموم لا یدل علی السلب الکلی، منظور از سلب کلی عموم و سلب است. و فیه ان العموم مستفاد. ببین تعبیر شیخ انصاری رو رضوان الله تعالی علیه، ان العموم مستفاد من الجنس فی عیز النفس. این دوتا یعنی الیقین وقتی بر سرش نفی لا ینقض به کار میره، تازه افاده عموم میکند. این میشه از مقوله عموم و سلب، میشه از مقوله شمول و نف، نمیشه از مقوله سلب العموم. فالعموم در این صورت به ملاحظت نفی از نقطه تمرکز افاده عموم این نفی است، وگرنه قبل از آمدن نف لا رجل لا ینقض خود الیقین و خدمت شما عرض شود که خود رجل اینا نکره بودن در معنا، لذا توش عمومیتی نیست. فالعمومو به ملاحظت نف کما فی لا رجل فدار، لا به ملاحظت فی حیز نف، نه به ملاحظه اون کلمه ایست که در حیز نفی است بعد از نفی است، به خلاف لم آخذ کلت دراهم که این به ملاحظه مافی حیز نفی است، یعنی خود کلت دراهم ولو این لم نباشد افاده عموم میکند. لافی حیز نف کما فی لم آخذ کلت دراهم، این کما تشبیه در منفی است نه در تشبیه در نف، یعنی مربوط است به فی حیز کما فی لم آخذ کلت دراهم. لو کان، اشکال دیگه است که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده و جواب میده. یه کسی به شیخ انصاری میگه شما الف و لام رو جنس گرفتید، این جوابی که در فیه دادید به ما مربوط شد، ما حالا این الف و لام رو استقراق افراد میگیریم. وقتی الف و لام الیقین رو استقراق افراد بگیریم، نتیجهش میشود سلب العموم نه عموم السلب، دوباره اشکال وارد میشود به اون بیانی که شما در الانصاف گفتید. پس الف و لام رو اگر جنس بگیریم اشکال شما شیخ انصاری وارد، اگر استقراق افراد بگیریم در این صورت اون عبارت ما که گفتیم نف وارده بر عموم است تمام می شود، لذا روایت دلالت بر سلب العموم می کند نه عموم السر، از توش به دست میاد بعض از یقین ها نه تمام یقین ها. شیخ انصاری می فرمد نمی تونیم قائل بشیم به این که الف و لام برای استقراق افراد است. چرا؟ به سه نکته: یک، قرینه مقام، دو، تعلیل، و سه، کلمه ابدا در فرمایشات امام ارواحنا له الفدا. ببینید قرینه مقام رو مرحوم رحمت الله در حاشیه عبارتی دارن در حاشیه محشا که به تبعش بسیاری از محشین گرفتن و نقل کردن. ایشون فرموده مقام، مقام ضرب القاعده است. یعنی چی مقام ضرب القاعده است؟ یعنی اگر جناب زراره رضوان الله تعالی علیه این سوال رو از امام کردن و امام ارواحنا له الفدا جواب دادن، نمیخواستن که جواب به یه سوال شخصی باشد که در مقام دادن یک قانونن، ضابطن، ملاکن. وقتی در مقام بیان ضابط و قانون و قاعده شدن که ازش تعبیر میشود به ضرب القاعده، خب این دیگه نمیتواند با الف و لام استقراق که نتیجهش میشود سلب العموم سازگار باشد. یعنی بعض از یقین ها رو نقض نکن، نه بعض از یقین ها رو نقض نکن با ضرب القاعده با هم دیگه هماهنگی ندارن. من عرض میکنم شما رو این فرمایش بندم تأمل کنید. اگر بگیم که خدمت شما عرض شود که این الف و لام برای استقراق است و خدمت شما عرض شود نتیجه میشود سلب العموم، یعنی بعض از یقین ها رو نقض نکن، خب جای یه سوال از امام ارواحنا له الفدا وجود داره که منظور شما از اون بعضی یقینی که نقض نکن کدوم بعضه؟ چون کلمه بعض قابلیت صفر بر هر موردی رو داره. خب این میشه احاله امام ارواحنا له الفدا به مجهول. لذا امام در حقیقت به بیانی اهمال کاری کردن، یعنی به اصطلاح مشخص نکردن کدوم بعضی یقین ها رو باید نقض نکنیم، کدوم بعضی یقین ها رو میشود نقض کرد. اگرم کسی بگه که نه این بعض مشخصه منحصر است در مورد مثلا وضو، جواب میدیم که خب در این صورت در حقیقت شما پس از فضای این که به درد تمام موارد بخورد خارج شدید، حتی بعض موارد هم شما منحصر کردید در وضو و بیش از وضو رو دیگه فهم نکردید. تعلیل، این رو قبلا عرض کرده بودم، از مرحوم همدانی صفحه 338 عرض کردیم که مرحوم همدانی فرمودن این که امام ارواحنا له الفدا تعلیل آوردن، تعلیل از توش به دست میاد فانه علی یقین من وضوئی ولا ینقض الیقین ابدا بشک. تعلیل عرض کردیم هم با تعلیل تعبدی سازگاره هم با تعلیل ارتکازی سازگار است. اگر ام دائر بشود بین تعلیل تعبدی با تعلیلی که همراه است با امر مغروس در اذهان، معنوس در اذهان، خب تعلیل به نحو ارتکازی مقدم است بر تعلیل تعبدی، و به خاطر این تقدم و به خاطر فضای روایت که بعید از این بیان تعلیل که بخواد تعبدی باشد، ما نمیتونیم الف و لام رو استقراق بگیریم قائل بشیم به سلب العموم. این تعلیلی که ارتکازی است جلوی ما رو میگیرد، لذا باید حملش بکنیم. بر خدمت شما عرض شود که عموم و سلب، نه سلب العموم. و سومین شاهدی که مرحوم شیخ انصاری میارد، کلمه ابدا. امام ارواح العالمین له الفدا فرمودند به اینکه لا ینقص الیقین ابدا بشد. مرحوم شیخ انصاری فرمود ابدا از توش به دست میاد، یعنی در هیچ موردی، در هیچ موردی و در هیچ موردی سازگاری دارد با سلب ال... با سازگاری با سلب العموم ندارد، بلکه سازگاری با عموم و سلب دارد. البته شما میدانید که ابدا ظرف زمان است، یعنی در هیچ زمانی، و این سازگاری دارد که خب این مربوط به بعد باشد، اون بعد را در هیچ زمانی. لذا صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه هم همین اشکال رو مطرح کرده. البته میفرماید این اشکال در درس به استاد مطرح شد و استاد جواب دادن، ولی حالا اون جوابی که صاحب بحر نقل کند چقدر قابل دفاع باشد، فضلا میتونن رجوع کنن و نسبت بهش تأمل کنن. عبارت رو ببینید، ولو کانه جواب سوال مقدر است. ما گفتیم الف و لام للاستقراق، شما اشکال کردی جواب دادیم. حالا اگر یک کسی بگه کی گفته الف و لام برای جنس است، بلکه الف و لام برای استقراق افراد است، این نکته قابل تذکره که اینجا وقتی استقراق افراد رو در مقابل جنس قرار میدیم، قبلا هم عرض کردیم که این جنس، جنس قسیم استقراق افراد است، نه اون جنسی که مقسم است برای استقراق افراد و برای حقیقت و ماهیت. ولو کان اللام الاستقراق الافراد کان ظاهر به قرینه یک مقام، دو تعلیل، سه قوله ابدا، هو ارادت و عموم النفع لا ارادت و نفی العموم. تمام شد. این هم برای این. بعد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ما دفاع کردیم از سیه اولا برای اثبات استصحاب در تمام ابواب، ولی بدانید قد اورد علل استدلال به سیه به ما اشکالات که لا یخفا جوابه علل فتن. کسی که زیرک باشد، خوب به روایت دقت بکند و قشنگ مطالب دستش باشد، دیگه اون اشکالات رو جواب میدن. به همین مقدار از اشکالاتی که مطرح شد رو جواب دادیم کفایت میکنیم. رجوع بفرمایید برای دیدن اون اشکالات به ضوابط الاصول صفحه 361-362، 8 اشکال اونجا مطرح شده. رجوع بفرمایید سید صاحب عروه جلد 3 صفحه 74 که بفرمایید البته بعضی از جوابهاش نیاز به دقت دارد، یعنی سوالها سوالهای دقیقی است، برای جواب دادن باید دقت کرد. رجوع بفرمایید به اوثق جلد 5 صفحه 118، رجوع بفرمایید به قلائد جلد 2 صفحه 116. مرحوم صاحب بهرام رضوان الله تعالی علیه 3 تاش رو نقل کرده که آیون میتونن رجوع کنن اون 3 تا اشکال رو ملاحظه بفرمان. و المهم فی هذا الاستدلال اثبات و ارادت الجنس من الیقین. اینو باید الف و لامش رو قطع بخوانیم بنابر مشهور. مهم در این استدلال اثبات اراده جنس از کلمه الیقین بود که حالا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از نظر خودش این مهم رو محقق کرد. منها صحیحه ثانیه زراره که اینم در الموجز داشتی، در اصول فقه هم داشتی. صحیحتون اخرى لزراره، اینم مزمرتون ایزن. خب اون چه که عرض کردیم در مورد ازمار در روایت قبل، اینجا هم رفقای عزیزم طابقا نعل و به نعله بفرمان. ضمن این که همین جلد 3 صفحه 165 رو هم اگر فضلای عزیزم ببینن، از تو اونجا هم به خوبی به دست میاد که شیخ انصاری از مرحوم صاحب ذخیره نقل میکند که این روایت رو اسناد داده به امام ارواحنا له الفدا. البته اگر رجوع کنید به علل و شرای مرحوم صدوق، مرحوم صدوق هم رضوان الله تعالی علیه این روایت رو اسناد داده است به امام معصوم ارواح الله السجا علل و شرایط و فضلای عزیزم ببینن. مرحوم آسد مصطفی هم در جلد 8 صفحه 338 نقل می کند. حالا من علل و شرایط که آدرس دادم جلد 2 صفحه 361 دارالبلاغه باب 80 اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. ایشون نسبت دادن. خب دیگرانی هم مثل رجوع بفرمایید فاضل هندی در کشف اللسان یا بهرانی در حدایق، حاج آقا رضا همدانی در مصباح و دیگرانی، اینها هم یا سید صاحب مدارک در مدارک، اینها هم روایت رو اسناد دادن به امام ارواح الله الفدا. مطلبش همونیست که در صحیحه قبل گذشت. روایت رو ببینید، دقت بکنید، خوب بفهمیم انشالله تعالی. قال قلت له، به امام ارواح الله الفدا عرض کردم، اصاب صوبی دم و رعافن او غیرهی او غیرهو او شیعون من المنی. ببینید الان تو نسخه مربوطه به چاپ کنگره فرمودن اینو دم و رعافن بخوانید. یکی از اساتید بزرگوار من، خدا سایه‌شون رو حفظ کنه، ایشون می‌فرمودن بخونید دمون رعافن. این رعافن خدمت شما عرض شود که حالت تابعی داشته باشد، نه مضافون الهی. چرا؟ ایشون می‌فرمود به خاطر اینکه رعاف خودش تو معناش خابیده دم بینی، دیگه معنا ندارد دم بینی اضافه کردن، دمی که اون دم عبارت است از دم بینی، لذا می فرمودن دمون رعافن بخوانید. ولی ظاهرن همون جوری که چاپ کنگره دم و رعافن گذاشته است، وقتی دم اضافه می شود به رعاف، دیگه این معنای رعاف می شود الانف، دیگه دم انف نمی شود تا اون اشکالی که این استاد بزرگوار ما می فرمودن پیش بیاد، خونه بینی. او غیرهی، اگر عطف کردید به رعاف غیرهی میخونید، یعنی دم غیر رعاف، دم دست، پا و جای دیگه. و خدمت شما میتونید غیرهو بخونید، عطف بکنید به دمو. او شیعون من المنی، که شیعون دیگه عطف است به دمو، لذا مرفوع است. فعلم تو اثره، یعنی جعل تو موضعه علامتن، یه علامتی گذاشتم. اینو اسره خوندم، در مباحثه تأمل کنید اسره هم می شود خون اسر. الا ان اصیب له الماء، ببینید نسخه تهذیب اصیب است، الا ان اصیب له الماء یا کلمه دیگر است. حالا یه مقداری اختلاف های نسخ بین تهذیب و وسائل وجود دارد. این روایت در تهذیب جلد 1 صفحه 421 دارالکتب الاسلامیه حدیث 1335 آمده، در استبصار آمده. و خدمت شما عرض شود که در وسائلم در چند جا این روایت آمده که رفقای عزیزم میتونید در حاشیه صفحه 59 رجوع بکنید ببینید. فعلم تو اسرهو یا اثرهو الا ان اصیب له الماء، بهش آب برسانم. فعصب تو، با ما برخورد کردم، به ما رسیدم. فحضرت سلاتو یا فحضرتو سلاته، و نسیتو، موقع نماز شد یادم رفت، انب صوبی شیئا و صلیتو، وقتی نماز خوندم ثم انی ذکرتو، بعد از آن یادم اومد که این خدمت شما صوب اصابه به دم کرده یا بقیه موارد که خوندیم. حضرت جواب دادن، اینو اسمشو میذاریم سوال جواب اول. قال علیه السلام تعید الصلاه و تغسل. این از مواردی است که خبر در موضع انشاء است. صلات رو اعاده می‌کنی و لباس رو می‌شوری. چرا؟ چون تو علم داشتی به اصابه، فقط یادت رفته. این دیگه مصحح نمی‌شود برای صحت صلات و سبب خدمت شما عرض شود که طهارت هم نمی‌شود. لذا تعید الصلاه و تغسل صبح را. سوال دوم، قلت و فإن لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصاب، این علمش علم اجمالی، میدانم برخورد کرد ولی ندیدم به کجا برخورد کرد. ولی اصل این که افتاد روی لباس رو میدانم. فطلب تو اون موزه را ولم اقدر علیه، دسترسی پیدا نکردم. فلما صلیت وجد تو، خب امام ارواح الله الفدا قال علیه السلام تقسله و تو این، به خاطر اینکه علم اجمالی منجز تکلیف است، تو هم که علم اجمالی داشتی لذا تقسل و صوب و توی. سؤال سوم با جوابش، قلت فانزنن تو، این محل بحث ما، فانزنن تو انهو اصابه ولم اتیقن زاله، زن به اصابه پیدا کردیم دیگه، از فضای علم به اصابه اومد بیرون، فضای زن به اصابه، ولم اتیقن زاله ولی یقین ندارم به این اصابه، در اثر زن ایجاد شده. فنظر تو، رفقا این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که این زن یه زنه، به معنای خدمت شما شک نیشخوری یا وهمم نبوده، سبب شده که زراره فحص بکنه، نگاه بکنه. فنظر تو فلم ارشیعن، چیزی ندیدم. رفقا چیزی ندیدم معناش یعنی چی چیزی ندیدم؟ یادتونه در اصول فقه رجوع فرمایید، در اصول فقه صفحه 328، صفحه 628 و صفحه 629، با دست شما درد نکن مجبور. ببینید اونجا چی عرض می‌کردیم، لم ار شیئاً به معنای اینکه نیست، علم به عدم است یا معناش عدم العلمه. اگر نبینیم علم به عدم پیدا می‌کنیم یا نتیجهش عدم العلمه. فصلیت و فرایت و فی، نماز خوندم در صبح دیدم. قال علیه السلام تقسله و لا تعید السلام، حضرت فرمودن خب چون شما دیدید در این صورت باید لباس رو بشوری واسه نماز بعد، ولی لا تعید السلام دیگه اعاده صلات لازم نیست، همون نماز خونده شده کفایت میکند، مثلا اجزا. خب این تعجب کرد، تقصیل او که طبق قاعده بود، ولی نسبت به توتای قبل که حضرت فرمودن توید و این یکی لا توید و صلات، تعجب کرد که دلیل عدم اعاده صلات چیه؟ به خاطر اینکه صلیت و فرایت و فی، من نماز خوندم در صبح خودم دیدم اون دم را، مثلا چطور عدم اعاده صلات؟ قلت لما ذلک، اینو ادامه همون فقره سوم میگیریم، اینو دیگه یه سوال جدیدی نمیپنداریم، چون این در ادامه همون قبلیه دیگه، لا توید الصلاه لما ذلک، این ادامه همون سوال سوم میدانیم، لما ذلک، لما لا یجب الاعاده، چرا اعاده واجب نیست؟ قال حضرت جواب دادن لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، چون تو یقین بر طهارت داشتی. کدوم یقین بر طهارت؟ یقین سابق به ظن به اصابه، قبل از اینکه ظن به اصابه پیدا کنیم یقین به طهارت داشتیم دیگه. لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، خب رفقا این شککته، او گفته بود فان زنن تو، امام ارواح الله الفدا فرمودن فشککت، این چه جوری قابل جمع؟ قابل جمع دیگه، قبلا ذهن شریفتون باشد در یکی از تقسیم ها خوندیم که این شکی که اینجا میگیم شک به معنی اعم است، هم شامل 50-50 میشود هم شامل ظن میشود. لذا امام ارواح الله الفدا فرمودن تو که یقین به طهارتت داشتی، ظن به اصابت پیدا کردی، نگاه کردی، چیزی پیدا نکردی، ولی با حالت شک شما وارد نماز شدی، فشککت، شک کردی، چون ظن به اصابه، نظر تو فلم ارشای ام، لذا امام ارواح الله الفدا با توجه به این فضا تعبیر شککت کرد. فهمیدم و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، به این تعبیر اینه، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. رفقا رجوع میکنن به تهذیب، استبصار و وسائل. ببینید این فلیسه است یا ولیسه است، این به درد میخوره در ادامه کار برامون، چون فقره ششم صفحه 59 کتابتون رو ببینید، لعله شیئن اوغ علیک فلیسه ینبه، اونجا دیگه فاست، آیا اینجا فاه یا واوه. اینو چرا عرض میکنیم؟ چون بعدن شیخ انصاری تو صفحه 62 میخوان از این فا فلیسه صفحه 59 استفاده کنن از تفریعش، ولی تو این صفحه 58 ولیسه یعنی در فقره سوم بنابر حالا این چیزی که شیخ انصاری آوردن واو نبوده، فا نبوده، واو بوده. لذا رفقا اینو دنبال بکنن. یادتون باشه در اصول فقه هم صفحه 628 با فا آمد. ببینید در منابع این واو یا فا، به تبعش اون اشکالی که شیخ انصاری به فقره ششم وارد میکنه صفحه 62 اینجا وارد خواهد شد یا نخواهد شد. نکته بعد این تعبیر لیسه ینبغی لک. خب این تعبیر لیسه ینبغی لک شایسته نیست، این به معنای حرمت نقض، عدم جواز نقض، یا اینکه بهتره. البته میتونی نقض هم بکنی. رجوع بفرمایید به قلائد جلد 2 صفحه 121، ایشون فرموده به قرائنی عدم جواز نقض را میفهمیم، نه رجحان عمل بالاستصحاب، گرچه میشود عمل به استصحاب هم نکرد. و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا. سوال چهارم، قلت و فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عین هو فاقصله. علم اجمالی دارم که اصابت کرد، ولی جاشو نمیدونم تا اونجا رو بشورم میدانم اصابت، ولی نمیدانم به کجا تا همونجا رو بشورم. یادتونه دیگه، هم در جلد 1 شیخ انصاری فرمود، هم در جلد 2 در بحث براءت مفصلا خوندیم، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از کسایی شد که در شبهه تحریمیه فرمود نه تنها حرمت مخالفت عملی قطعیه، بلکه وجوب موافقت قطعیه. شیخ انصاری نظرش این شد دیگه، و فرمود نظر مشهورم وجوب موافقت قطعی است. خب با توجه به همون مبنا الان ببینید روایت سازگاری دارد. حضرت می‌فرمان تو که میدانی علم اجمالی داری به اصل اصابت، فقط موضع را نمیدانی، چیکار باید بکنی؟ باید اون ناحیه را بشوری. موضع را نمیدونی، ولی یه ناحیه‌ای که میدانی اگر اون ناحیه رو بشوری، اون موزم در اون ناحیه است، وجوب موافقت قطعیه. تمام اطراف شبهه باید کنار گذاشته بشه. قال تقصد من صوبک ان ناحیه، موزه رو نمیدانی، ولی میدانی که مثلا سمت راست لباسه، سمت راست لباس رو باید بشوری، البته که سمت چپ رو نیازی نیست. قال تقصد من صوبک ان ناحیه التي ترى، ناحیه‌ای که دیدی، انه قد اصابها، برخورد کرد اون مثلا نجاست با صوب، حتی تکون على یقین من طهارته، تا یقین و طهارت پیدا کنی و بتونی وارد نماز بشی. قلت و سوال پنجم و جواب، قلت و فهل علی ان شکک تو فی انه اصابه شیء ان انظر فی. آیا هل علی خوندید دیگه در الموجز در اصول فقه، این از اسلوب هایی است که افاده وجوب میکنه. آیا واجب است اگر شک کردم به اینکه صبح اصابه شیء من فحص بکنم؟ این از موارد فحص در شبهه موضوعیه است که مشهور قریبه به بسیار بالای آیون، میگن در شبهات موضوعی فحص نیاز نیست، الا مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه که فحص مائی رو در فوائد ایشون قائل شدن. امام هم جواب فرمودن لا، فحص نیاز نیست چون شبه موضوعی است. ولی میداند امام ارواح الله الفدا که افراد معمولا تو اینجور موارد یه مقدار ذهنشون درگیری دارن، لذا امام فرمودن برای اینکه اون درگیری ذهنی برطرف بشه، خیالت راحت بشه، میتونی فحص بکنی. لذا جواب لاس، وجوب نظر نیست. ولیکن نکه انما تورید و انتظهب به شک الذی وقع فی نفسه. لذا برای اینکه اون شکی که در نفست ایجاد شده از بین بره، آزارت نده، بگی چیزی برخورد کرد، چیزی برخورد نکرد، هی مشغولیت ذهنی برات ایجاد بشود، میتونی شما چیکار کنی؟ فحص بکنی. و ششمین سوال، آخرین سوال و جواب، قلت و ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه. رفقا تأمل میکنن این ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه این تتمه کجاست، مربوط به کجا، یعنی قبلش چی بوده؟ ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاه، این ما قبلش کدوم یکی از سوالهای قبلی بوده؟ با کدوم یکی از سوالهای قبلی قابل جمع است؟ با سوال اول، با سوال دوم، با سوال سوم، با سوال چهارم، با سوال پنجم، حتی مثلا با دو تا سوال این عبارت قابل تصویر است و قابل بیان است. رفقا در مباحثه تأمل میکنند. ان رأیت اون دم را فی صوبی و انا فی الصلات، یعنی در اثناء الصلات متوجه شدم، این الصلات متوجه شدم، این الصلات یعنی اثناء در داخل. امام ارواحنا لهم فدا فرمودن که بستگی داره، اگر شک تو قبل از دخول در صلات بوده، در این صورت تنقض الصلات و توی نماز رو میشکنی چون دیگه فایده ندارد و نماز رو اعاده میکنی بعد از اینکه لباس رو طاهر کردی. ولی اگر قبل از دخول در صلات شک نداشتی، این خودش دو حالت داره، شکی قبل از نماز نبوده، در اثناء نماز شما نجاستی رو دیدی، دمی رو دیدی، این دو صورت، یا اون نجاست دمه تازه است یا خشک شده است. البته خشک شدهش در روایت نیامده، بلکه بسیاری از علما مطرح فرمودند و دارند در حاشیه همین روایت. امام ارواحنا لهم الفدا فرمودند اگر شما این رو تر می‌بینی، یه احتمال دارد که این همون خونی باشد که از قبل نماز مثلا شما احتمال میدادی، از شک نداشتی یا قبل از دخول اونجا احتمال میدادی، ان رأیت فی ثوبی و انا، ولی تو چه میدونی؟ شاید همون زمان دیدن، لحظه دیدن این خونم چکیده باشد. خب اگر همون لحظه دیدن این خونم چکیده باشد، یعنی شما تا الان نمازتو در لباس نجس نخوندی، این احتمال که وجود دارد که لعله شیئون او غلی تازه حادث شده باشد، یعنی تا الان نماز تو در لباس طاهر خوندی، چون به محض دیدن این خونم افتاده باشد، به محض اینکه این احتمال رو میدیم، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، شما نمیتونید یقین رو به شک نقض بکنید. وظیفت چیه؟ وظیفت این است که نماز رو قطع میکنی، قطع نماز همونجور که خود شیخ انصاری صفحه 62 میفرماید، نه به معنی اینکه نماز رو برهم زدن، بلکه به این معناست که بدون اینکه منافی صلات انجام بدی، مثلا رو تو از قبله برگردونی، نماز رو نگه میداری تا الان هر مقدار خوندی، لباست رو میشوری، بعد با بنا گذاشتن بر همون میزانی که نماز خونده شده ادامه میدی، نه اینکه نماز رو کلن از بین ببری، روت رو از قبله برگردانی، بعد اون وقت بخوای بنا بذاری، نه این کار نیست، یا کلن نماز رو تعطیل کنی بری نمازی از اول بخوانی. اگر خشک بود چی؟ این دیگه در روایت نیامده. اگر خشک بود مشخص میشه که این از قبل بوده، چون به این راحتی ها و به این زودی ها که خون خشک نمیشود که، لذا این نشون میدهد خشک شدنش اماره است، برای اینکه این از قبل بوده، یعنی تو نمازت رو در لباس نجس خوندی، اون چه که در مورد نماز در لباس نجس خوندن گفتیم اینجا هم پیاده میشود. قلت و ان رأیت فی ثوبی و انا فی الصلاه قال تنقض الصلاه و تویی کی اذا شککت قبل الدخول فی موضع من الصوب ثم رأیته فی الاثناء، در اثناء صلات دیدی، و ان لم تشک قبل الدخول، اگر قبل از دخول شکی نداشتی، ثم رأیته رتبا، اون دم را شما تازه یافتی، قطعت الصلاه و غسلته، میشوری صبح رو، ثم بنیت علی الصلاه، بنیت یعنی اتیت بقیتها علی الصلاه. چرا امام اینجوری فرمودن؟ فرمودن که ثم بنیت علی الصلاه، میگه لعنک لا تدی، تو چون چه میدونی احتمالش هست، چون تازه است این خون، لعلهو شیون اوغ علیه، همون به محض دیدن این اتفاق افتاده باشد، همین احتمال سبب میشود که بگیم لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، یقین به طهارت دو با شک که در طهارت نقض نکن. سه نقطه الحدیثه، البته سه نقطه الحدیثه اینجا ندارد دیگه، یا سه نقطه میذارن یا الحدیثه. ضمن اینکه شما برید ببینید آیا روایت یه تتمه‌ای دارد، دیگه روایت به همین جا تمام میشود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که تقریب به این صحیحه ثانیه برای حجیت استصحاب در تمام ابواب مثل اون چیزی است که در صحیحه اولا گفتیم. اونجا چی گفتیم؟ اونجا عرض کردیم که باید الف و لام الیقین رو جنس بفهمیم تا به درد تمام ابواب بخورن. اینجا هم نسبت به فقره ثالثه لانک کنت علی یقین من طهارتک، به وزان اون چیزی که صفحه 56 گفتیم باید اهمال تعقید یقین بکنیم نسبت به من طهارتک، به همون وزان صفحه 56 درس رو بذارید کنار رسائل، این من طهارتک رو باید اهمال بکنیم. و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین الف و لام رو جنس بدانیم و اون وقت بتونیم برای استصحاب استفاده کنیم به همون بیاناتی که اونجا تقدیم محضر شد. و البته شیخ انصاری میفهمد این که اینجا بخوایم از الیقین اراده جنس بکنیم این ازهر است نسبت به صحیحه اولا، البته یه عده‌ای فرمودن اخفاست ولی شیخ انصاری میفهمد ازهر است. دلیل ازهریت چیه؟ دلیل ازهریت رجوع بفرمایید به سیه جلد 378، قلائد جلد 222، اوثق جلد 523، رجوع بفرمایید به به جلد 6، اینها دارن. ببینید اگر فقره سوم رو بگیریم و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابد، توی فقره سوم ما شرط نداشتیم، توی روایت قبل این بود و الا، لذا بحث کردیم جوابش چه باشد، احتمالاتی مطرح بود. یادتونه طبق احتمال سومی که مثلا صفحه 57 بیان کردیم مرحوم شیخ نوشتن فیسیر و عموم و الیقین و ارادت الجنس منه اوهن، اینجا دیگه اون شرط رو نداریم، به خاطر مفقود بودن شرط اراده جنس من الیقین اثر است. اگرم فقره آخر رو بخوایم ازش استفاده کنیم، فقره ششم که بعدن شیخ انصاری صفحه 61 با اون نعم وارد فقره ششم میشود، خب تو فقره ششم هم این بود فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، نسبت به این فقره هم که قبلش اصلا یقین نکریب نبود که اون وقت با یه قیدی به کار رفته باشد بعد بگیم این الف و لام عهد است، همون است، لذا از این حیث هم اینجا می شود از هر. و تقریبو کما تقدم فی صحیحت الاولا و ارادت الجنس من الیقین در صحیحه ثانیه نسبت به صحیحه اولا لعلهو ازهر، شاید ازهر باشد، اما فقه الحدیث انشاءالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله، الحمدلله.